آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان جمهوری اسلامی اجازه ندادند مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق برگزار شود. ایران به بازداشت دو ایرانی در ایتالیا به اتهام قاچاق سلاح اعتراض کرد. آمریکا میگوید ژاپن میتواند در حل مشکل هسته‌ای ایران بسیار تاثیرگذار باشد. ساعت 19 شامگاه آدینه شما بخیر. امروز 14 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس سال 2010 میلادی است. اینجا ایستگاه خبری، تحلیلی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و موسیقیایی شماست. به عبارت کوتاه‌تر، اینجا رادیو فرداست، رادیوی شما و این مجله شامگاهی ماست. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این شامگاه جمعه در کنار علیرضا کرمانی که با دستی پر از خبر به استودیو آمده است. استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. علیرضا کرمانی آغازگر این مجله خواهد بود.
با درود به شنوندگان، مسئولان جمهوری اسلامی از صدور مجوز برگزاری مراسم 43 سالگرد درگذشت محمد مصدق خودداری کردند. حسین شاه حسینی از فعالان ملی مذهبی و سخنگوی هیئت امنای قلعه احمدآباد و مزار دکتر مصدق به رادیو فردا گفت به دلیل عدم صدور مجوز و بسته بودن در قلعه اعضای هیئت امنا امروز به آنجا نرفتند. او افزود نمی‌داند که هواداران دکتر مصدق خود برای یادبود او در قلعه احمدآباد گرد آمده اند یا نه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر ایتالیا در تهران به بازداشت دو ایرانی در تورین ایتالیا اعتراض کرد. پلیس ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد این دو نفر همراه 5 ایتالیایی به اتهام صدور غیرقانونی موشک‌های ضد تانک و مواد منفجره به ایران بازداشت شدند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صدور سلاح به ایران را منع کرده است. گزارش‌ها به نقل از پلیس ایتالیا هاکیست، نام این دو نفر حمیدرضا معصومی نژاد و علی دمیرچیلو است. به گفته پلیس ایتالیا، حمیدرضا معصومی نژاد در پوشش خبرنگار در این کشور فعالیت می‌کرده است. ایران این شخص را خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایتالیا معرفی می‌کند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز بازداشت این دو نفر را بازی تازه علیه ایران خواند. پلیس ایتالیا میگوید دو ایرانی دیگر در این عملیات دست داشتند که همکنون در ایرانند. ظاهرا اسامی این دو نفر همایون بختیاری و رضا خمیر است. در خبری دیگر، معاون وزارت خارجه آمریکا جیم اشتاینبرگ پس از دیدار با کاتسویا اوکاد وزیر خارجه ژاپن در توکیو گفت ژاپن با ایران روابط گسترده‌ای دارد و میتواند در حل مسئله هسته‌ای ایران نقش مهمی بازی کند و بسیار تاثیرگذار باشد. آقای اشتاینبرگ افزود محور مذاکراتش برنامه هسته‌ای ایران بوده است و آمریکا از این که ژاپن در جریان دیدار اخیر یک هیئت ایرانی از توکیو موضع قاطعانه ای در این باره گرفت سپاسگزار است. در جریان سفر اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به توکیو، وزارت خارجه ژاپن از ایران خواسته است قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. ژاپن از ماه آینده ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده می‌گیرد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. علیرضا کرمانی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کردیم. واکنش شدید دفتر تحکیم وحدت به خبر تایید حکم اعدام دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان از یک عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت خواهیم شنید. با وجود درخواست های بین المللی از سوی وزیر فرهنگ فرانسه و وزیر خارجه آلمان برای آزادی جعفر پناهی، 4 از بازداشتش می گذرد و مقامات ایرانی اعتنایی به درخواست ها نداشتند. با یکی از نزدیکان این کارگردان سرشناس ایرانی گفتگو کرده ایم. از 25 جشنواره موسیقی فجر خواهید شنید که با اندکی بودها و انبوهی از نبودها بالاخره به پایان رسید. و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دفتر تحکیم وحدت که شماری از اعضایان در بازداشت به سر میبرند با انتشار بیانیه‌ای به خبر تایید حکم اعدام برای محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان، شدیداً واکنش نشان داد. دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه به اقتدارگرایان هشدار داد در صورتی که حکم اعدام صادر شده برای محمد امین ولیان لغو نشود، تبعات اجرای حکم اعدام وی بسیار سنگین خواهد بود. از سوی دیگر خبر رسید که خانواده مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده، توانایی پرداخت وثیقه آزادی او را ندارند. چندی پیش نیز دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل با صدور کیفرخواست برای 10 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل موارد اتهام آنان را اعلام کرد. علی افشاری، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره میزان خطر اجرای حکم اعدام محمد امین ولیان چنین میگوید:
در خصوص آقای ولیان، آخرین خبری که خب بسیار باعث نگرانی شده و ایشون در آستانه بسیار خطر جدی هستش که این حکم اجرا بشه با توجه به رویه جدیدی که حاکمیت در پیش گرفته و ما در تمامی حوزه‌ها مواجه با این هستیم که تندروی‌ها و سختگیری‌ها افزایش پیدا کرده و دوباره ماشین اعدام‌های سیاسی هم پس از مدت‌ها دوباره فعال شده. بیمه این میره که این حکم ناعادلانه و به نظر من این حکم ننگین و شرم‌آور اجرا بشه. فقط خبری که امروز بود که حال دفتر آیت الله مکارم انتصابی که برخی از سایت‌های طرفدار حکومت و نزدیک به جناح اصولگرا خبری زده بودند که حکم صادر شده بر مبنای فتوای آقای مکارم بوده رو رد کردن از اساس و گفتن چنین فتوایی نبود.
بخشی دیگر از اعضای دفتر تحکیم وحدت که متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هستند، حدود 10 نفرشون اسامیشون داده شده از طرف دادگاه و موارد اتهامشون شمرده شده ولی حکمی هنوز در مورد اونها صادر نشده. شما اطلاع دارید که وضعیتشون در چه موقعیتی هست؟
حال وضعیت اونها وضعیت نگران کننده هست، چون با توجه به اتهامات مشابهی که بوده، خب این حکم خیلی سنگین است و دور جدید این احکام زندان اگر بخوام مقایسه کنیم با گذشته، ببینیم که خب شمار سالهای حبس افزایش چشمگیری پیدا کرده و الان خیلی راحت احکام حبس 6 ساله 10 ساله برای فعالان دانشجویی صادر میشه و به نظر میرسه با حجم سنگین اتهاماتی که نماینده مدعی العموم و دادستان نثار فعالان دانشگاه و نوشیروان بابل و دانشگاه مازندران کرده، این نگرانی جدی وجود داره که همین احکام سنگین برای اونها هم صادر بشه.
یکی از موارد آقای مرتضی سمیاری هست که وثیقه آزادی ایشون از 800 میلیون تومان به 600 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. با این وجود خانواده ایشون قادر به پرداخت چنین مبلغی نیست و با پیشنهاد 300 میلیون تومان خواستن وثیقه رو بپردازن که قاضی قبول نکرده.
خانواده آقای سمیاری اعلام کردن که ناتوان از تهیه این وثیقه بسیار سنگین هست. اما واقعا در نظر باید گرفت که آخه شامل مواردی که در متن کیفرخواست بوده همه کارهایی بوده که اینها علنی انجام دادن، مصاحبه کردن، حرفی زدن، اقامی انجام دادن. لذا اصلا موجبی وجود نداره که چنین وثیقه های سنگینی صادر بشه و به نظر من این هم یکی دیگه از همون اشکال سختگیری و کارشکنی هستش که علیه آزادی دانشجویان داره صورت میگیره. و البته به هر حال با تجارب قبلی که بوده ممکن است بالاخره اگر خانواده آقای سمیاری بتونن اقناع بکنن دادگاه یا همین بحثا با پیگیری های مختلفی که دارن این میزان مسئله کاهش پیدا بکنه. البته آقای مؤمنی هم همین وضعیت رو دارن و خانواده ایشون هم واقعا مشکل داشتن برای تأمین وثیقه 800 میلیونی و طبق مذاکراتی که با دادگاه داشتن و همین رفت آمدها و تقاضایی که مطرح شده انتظار دارن که این وثیقه کاهش پیدا کنه.
سرانجام تکلیف دانشجویان چه خواهد شد؟ آیا برخوردها ادامه خواهد داشت؟ اونهایی که بازداشت شدن ممکنه آزاد بشن؟ شما چگونه فکر میکنید؟
حال حکومت در نظر گرفته که زندانی های سیاسی رو تا عید عمدتاً آزاد بکنه که اصلا که در موج حوادث اخیر بازداشت شدن، که این جنبه از یک طرف خب مثبت هست و یک از خواسته های کوتاه مدت جنبش سبز هم بوده، اما از جهات دیگه این به معنای تغییر رفتار حکومت نیست، بلکه حکومت عملا این افراد رو میخواد در بیرون هم در همون شرایط زندان نگه داره، با همین مسیقه های سنگین، احکام حبس سنگینی که در مراحل تجدید نظر هم تایید میشه، اونها رو ممان شمشیری بالا سر اونها نگه داره و بدین ترتیب اونها رو به گروگان بگیره در جامعه.
علی افشاری عضو پیشینه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو بود با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره اینکه تا چه حد خطر اجرای حکم اعدام دانشجوی 20 ساله دامغانی وجود دارد. 4 روز از بازداشت جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی در منزل مسکونیش در تهران می‌گذرد و درخواست‌های بین المللی برای آزادی وی تا کنون بی نتیجه مانده است. فردریک میتران، وزیر فرهنگ و ارتباطات دولت فرانسه، و گویدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، از جمله مقامات بین المللی هستند که از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هر چه زودتر جعفر پناهی را آزاد کند. اما آقای پناهی که از جنبش اعتراضی در ایران حمایت می کند، دوشنبه شب به همراه دختر، همسر و شماری از هزار در خانه‌اش بازداشت شد و به گفته نزدیکانش اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. یکی از نزدیکان این کارگردان سرشناس ایرانی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا درباره دلیل بازداشت آقای پناهی می گوید.
ولی تنها چیزی که ما شنیدیم از مسئولین او به قضیه تجربی که گفتن نه سیاسیه و نه فرهنگیه و نمی دونم چیه، ولی فکر می کنم که یه پروژه رو طراحی کردم براشون که بچه‌هایی که تو این حوزه آدمای اکتیوی هستن رو یه جوری دیسیبلش کنن نتونن بچه‌ها کار بکنن. فکر می‌کنم تنها یه بهونه باشه برای اینکه این آدم رو کاملا خسته کنه و بهشون سر جاش.
اون شبی که ایشون بازداشت شدن ساعت 4 صبح 14 نفر کسانی که در منزل ایشون بودن مشغول انجام چه کاری بودن که حالا اینطور مطرح شده که ایشون به همراه گروه فیلمبرداری بازداشت شدن؟
حالا راستش یه ذره گفتنش سخته، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم اون چیزی که اینها میگن در حال ساخت فیلم زیرزمینی نبودن، چون من تقریبا در جریان کاراشون بودم و کاملا رد میکنن این موضوع رو و ترجیح میدم که توضیح اضافی ندم، چون اینها از هر حرفی یک برداشتی میکنن و برای این آدم اصلاً من کاملا فکر میکنم یک پروژه کاملا طراحی شده است. خب قبلش که در خاطرشون هست ممنون خروجشون کردن، حالا که اینجا هستن اینجا هم بعدی برای سرشون بیارن که کاملا ساکت بشن. کلا تو این ایام ایجاد فضای رعب و وحشت بوده در هر شرایطی برای هر کسی، برای تمام بچه‌ها. حالا اینو دو تا نمونه خیلی معروفن که همه میشناسنشون، ولی برای دیگرون هم همینطور بوده و کاملا فکر می‌کنم این پروژه از پیش طراحی شده است.
آیا آقای پناهی بیش از این هم سابقه بازداشت داشتن؟
من با بچه های دیگه ایت شده 40 ندا سلطان خانم های دیگه بازداشت داده بودن همراه خانوادهشون.
آیا اون زمان هم ایشون در حال فیلم برداری پروژه خاصی بودن یا خیر به عنوان یه شهروند عادی اونجا حضور پیدا کرده بودن؟
نه اصلا به عنوان یه شهروند عادی، بعد تازه در اون تایم مقرری که همه قرار بود برن نبودن. من اونجوری که از خودشون شنیدم سر خاک سیف‌الله داد و بقیه بچه ها گفتن حالا یه فاتحه هم برای خانم آقا سلطان و بقیه شهدا بخونن که ظاهرا اونجا بازداشت شده بودن.
نتیجه اون بازداشت چی شد؟ آیا اونجا با قرار وثیقه یا با تفهیم اتهام خاصی آزاد شدن یا خیر فقط ساعتی رو بازداشت بودن و بعد بدون هیچ دلیلی آزاد شدن؟
ولی چیزی که من در جریانم بعد از اون بازداشت مدام به بازجویی مختلف اصرار شدن و رفتن ایشون و سعی داشتن که ایشون رو یه جوری راضیشون کنن که ساکت باشن، حرفی نزنن، کاری نکنن تا بتونن پاسشو بهش بدن و بتونن از ایران برن. ولی آقای جعفر پناهی آزاد مردی که وارد هیچ تساهل و هیچ معامله با هیچ کس نمیشه، یک اون شناختی که من داشتم، یه آزاد مردی که پای اعتقادش خیلی خوب وای میسته.
و آیا در اعتراضات بعد از خرداد ماه سال 88 آقای پناهی به طور مشخص از موضع خاصی حمایت میکردن؟
واقعیتش اینه که من نمیتونم از زاویه ایشون حرف بزنم، ولی مثل هر شهروند ایرانی به این انتخابات اعتراض داشت و پای حرفش هم وای میستاد و تلاش هم میکرد که از راه مسالمت آمیز همون شکلی که شما دیدین به صورت سکوت اعتراضش یه جوری نشون بده و مثل بقیه شهروندا.
در حال حاضر پرونده قضایی ایشون در چه مرحله ای هست؟ آیا مشخص شده که اتهام ایشون دقیقاً چه هست و در کجا نگهداری میشن؟ آیا اجازه دادن به ایشون که وکیل اختیار کنن؟
ولی تا اونجا که من میدونم ایشون وکیل دارن، ولی برای این پرونده هنوز نه. و اینکه تا فعلا که در اوین هستن و مراحل بازجویی داره انجام میشه و فعلا فکر نمی کنم هنوز مشخص بشه که چون من شنیدم که مثل که دادسرایی را داخل خود ببین طراحی کردن دیگه بیرون هم نمیارن، خیلی راحت بچه را همونجا میبرن و خبری از تفهیم اتهامیشون ندارم، ولی میدونم که فعلا مراحل بازجویی رو دارم میگذرونن.
ایشون ملاقاتی داشتن با خانوادهشون یا خیر؟
اصلا رسول مرحله هیچ ملاقاتی وجود نداره. بعد نیست که آقای رسولوف رو هم یاد کنیم که ایشون هم اواخر به خاطر فیلمی که اشتراک سفید جایزه ویژه هیئت آوران دبی رو برد که الان هم با آقای پناهی هر دو در بند هستن.
یکی از نزدیکان جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی که در بازداشت است، در گفتگو بود با رویا کریمی مجد از رادیو فردا. و ما دوستان، کارشناسان، تحلیلگران، پژوهشگران و سیاستمداران و متخصصان دیگری در برنامه‌های مختلف رادیو فردا نقطه نظرها و دیدگاه‌های خودشون رو ارائه می‌کنن. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
محسنی اژه‌ای سه شرط گذاشته. من به عنوان یک هوادار جنبش صبر نیز سه شرط برای سران رژیم میگذارم. یک، توبه کنن از آنچه در 31 سال گذشته به مردم ایران روا داشتند. روحانیان واقعی به مساجد و حوزه ها برگردند. کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است برکنار و در اختیار جنبش صبر برای محاکمه عادلانه قرار داده، بعد ملت ممکن است در یک همه پرسی گناهان آنان را نادیده بگیرند و در یک بخشش عمومی همه به زندگی خود ادامه و برای ساختن ایران آباد و آزاده کوشا باشند.
بابا دمتون گرم، هر چی روزنامه اصلاح طلب دارین میبندین. ایول بابا، بابا میگن دوران شاه خفقان بود، خفقان الان یعنی چی دیگه؟ چه حوضایی در آوردی شما؟
از شهرستان فردوس تماس میگیرم، روستای کجه. ایران ما بهترین رهبر رو داره، بهترین مردم رو داره. دست از این صحبت ها، از این دروغ ها، از این بدگویی ها بردارید. کجا رسیدید؟
آقای کروبی و اصلاح طلبان خیلی ساده اندیشن. اینها که رفراندوم هم اگر بذارن که نمیذارن، باز هم در همون رفراندوم تقلب خواهند کرد. این رژیمی که با قتل و غارت داره حکومتشو به پیش میبره و مردم هم ذره المثقالی به اینا اطمینان دیگه نداره، اعتماد نداره، امکان نداره که بیاد رفراندوم بذاره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
سازمان عفو بین الملل، سازمان جهانی مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه نسبت به بازداشت هنگامه شهیدی به جمهوری اسلامی هشدار داد. فریدون زرنگار و اطلاعات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از بازداشت هنگامه شهیدی و دیگر روزنامه‌نگاران، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر روزنامه‌نگاران در بند شد. هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق مدنی و عضو ستاد مهدی کروبی، در انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه امسال دستگیر و بعد از ماه‌ها بازداشت به 6 سال حبس محکوم شد که دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد. هنگامه شهیدی چند روز پیش روانه زندان شد. دروری دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در لندن، به رادیو فردا میگوید
در مورد روزنامه نگار و فعال مدنی هنگامه شهیدی، نمونه از حملات بر علیه روزنامه نگاران و روزنامه های مثلا روزنامه اعتماد بسته شده، ولی در حکم هنگامه شهیدی میگن که 5 سال برای جمع کردن اطلاعات برای اقدامات بر علیه امنیت ملی یا تبلیغ بر علیه اون نظام. میبینین دوباره در این پرونده که یک محاکمه غیر عادل بود، سازمان عفو بین الملل البته نگران هایی داره مربوط به یه موج دیگری که در فضای این موج دستگیرهای مختلف دوباره انجام میدهد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود مقام های جمهوری اسلامی را به آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و حقوق زنان که به خاطر فعالیت های پس از انتخابات در زندان به سر میبرند فراخوانده و همزمان محکومیت هنگامه شهیدی را از آخرین مورد حملاتی ذکر میکند که اخیراً به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های نزدیک به مخالفین دولت وارد شده است. سازمان عفو بین الملل همچنین به توقیف روزنامه اعتماد و نشریه ایران دخت اعتراض کرده و این توقیف‌ها را محدود کردن آزادی بیان می‌خواند.
هشدار سازمان عفو بین الملل نسبت به بازداشت روزنامه‌نگار هنگامه شهیدی. مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق رهبر فقید جبهه ملی ایران به دلیل عدم صدور مجوز از سوی مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران برگزار نشد. اما گزارش رضا الفت را بشنویم درباره دلایل اقدام برای برگزاری این مراسم در قلعه احمدآباد و آرامگاه محمد مصدق.
برای بسیاری از ایرانیان اسفند یادآور نام محمد مصدق است. 14 اسفند به خاطر سالگرد درگذشت او در سال 1346 و 29 اسفند به خاطر ملی شدن نفت توسط او در سال 1329. اما حکایت قبر محمد مصدق نیز حکایت غریبی است. او خود نمی‌خواست در قلعه احمدآباد دفن شود و حالا که به جبر حکومت شاه در آنجا دفن شده، حکومت جمهوری اسلامی نیز مانع برگزاری مراسم سالگرد او در این محل می شود. گزارش های رسیده از تهران هاکیز فرمانداری نظرآباد که آرامگاه محمد مصدق در محدوده حاکمیتی آن قرار دارد، علارغم مذاکرات مفصل اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد با آنها از دادن مجوز برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق خودداری کرده است. حسین شاه حسینی از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد و مزار محمد مصدق وضعیت روز 14 اسفند در اطراف مزار محمد مصدق را چنین شرح می‌دهد:
سالگرد رسمی برگزار نشد. محتمل عده‌ای رفته باشند ولی معلوم نیست یا کسانی رفتند، ولی در قلعه کسی وارد قلعه نشده بوده، به هیچ وجه نبوده. داخل قلعه که ما اطلاع داریم، داخل قلعه کسی وارد نشده بود که بره سر قبر. و دیشب ساعت 12 شب به بعد تقریبا منطقه رو اگر کسانی آیاوزها رو میکردن یه خود دقت عمل میکردن. امروز صبح رو اطراف قلعه کسانی نمیزن آماده شد بکنه و از نزدیک های سر قلعه خیابان احمدآباد از اونجا راه ها رو بسته بودن و ماشین هایی که میخواست بر اون دهات پایی کار داشتن اونا میرفتن دیگه اگر کسانی بیمادن برشون میگردن.
مقامات فرمانداری نظرآباد و استانداری تهران گفتند که به دلایل حفاظتی و احتمال سوء استفاده برخی از این مراسم نمیتوانند چنین مجوزی را صادر کنند. حسین شاه حسینی جزئیات این مذاکرات ناموفق با مقامات فرمانداری و استانداری را چنین شرح میدهد:
دلیلی که میآوردن استدلال بر این بود که خود من در اون جلسه استدلالی هم بودم که آقا عده فرصت طلب هستن و این فرصت علاوه بر این امروز این نماز جمعه است، یک روز جمعه است که البته ما پاسخ دادیم که آقا سالهای قبل هم میشد نماز جمعه ولی مسئله پیش نمیامد، این دلیل بر نماز جمعه. عده یه مطری در شهر هستن، اینها ایجاد تشنج میکنن، میان از فرصت ها استفاده میکنن و تحریک میکنن خود به خود که زد و خورد بشه و در زد و خورد ها اونا خودشون کنار میکنن، مردم رو بر علیه هم میشورونن و ایجاد ناامنی میشه. ولی دیشب ساعت 7 بعد از ظهر آقازاده نوه مرحوم دکتر مصدق که تا گل و شیرنی و بساطی برده همه اینها رو در آرامگاه گذاشته بود و آقایون هم گفتن خب در باز باشه هر کسی آمد، ولی عدی نشد، از طرف هیئت امنام برگزار نشد. همون آگهی که دیروز کرده بودن، چون هیئت امنام جز همین مردم بودن دیگه، اونا نمیتونستن جدا از اون کاری دیگه بکنن، چون به اونا هم توی تاکید شده بود که دخالتی در این امور نداشته باشه.
سال از همان ابتدا مجوزی نیز برای برگزاری مراسم صادر نشده است. حسین شاه حسینی تفاوت محدودیت‌ها و موانع امسال با سال‌های گذشته را چنین توضیح می‌دهد:
چون سال‌های گذشته اصلا خیلی آزادانه به ما می‌گفتند بسیار خوب گویندگانتون هر چیزی هست بیایید و شما برنامه‌تون اجرا بکنید، ولی امسال اصلا گفتن به هیچ وجه مربوط نمیشه که هیچ برنامه‌ای در اینجا اجرا بشه به دلیل که ایجاد ناامنی میشه.
به هر حال به نظر میرسد جز دوران محدودی در اوایل پیروزی انقلاب سال 57، نتیجه در هر دو حاکمیت، هم در زمان شاه و هم در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، یکسان بوده است. هم شاه از عواقب سیاسی و اجتماعی برگزاری مراسم درگذشت محمد مصدق نگران بود و هم حاکمیت کنونی در جمهوری اسلامی.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع می شود. از شما دعوت می کنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
25مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با وجود کاستی های بسیار و عدم استقبال مخاطبان، شامگاه چهارشنبه 12 اسفند ماه با اعلام گروه های منتخب در رشته های موسیقی سنتی، پاپ، مقامی، کلاسیک، ارکسترال، کور و آواز به پایان رسید. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
عدم حضور نام های بزرگ و آشنای موسیقی ایران، خالی بودن صندلی های سالن های اجرای موسیقی، عدم شرکت گروه های موسیقی اروپایی، اجرای برنامه های موسیقی در سالن های سینما، نیمه تمام ماندن اجراهای دو خواننده موفق پاپ ایرانی در سالن های پر از جمعیت، حضور تنها دو گروه موسیقی بانوان، نبود بروشور در اجرای گروه های موسیقی و عدم امکان ارتباط با روابط عمومی جشنواره موسیقی به علت قطع بودن خط های تلفن آن و البته بحث تحریم مانند جشنواره های تئاتر و فیلم فجر، قسمتی از نکات ویژگی و حاشیه های 25مین جشنواره بین المللی موسیقی تهران است که چهارشنبه شب 12 اسفند ماه با تمامی حرف و حدیث ها به پایان رسید و منتقدان، کارشناسان و اهالی مطبوعات را با صدها سوال بی جواب روبرو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 25مین جشنواره موسیقی فجر چهارشنبه شب با تقدیر از منوچهر صحبایی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، آذر هاشمی، بانوی موسیقیدان ایرانی و همچنین عبدالوهاب شهیدی، خواننده و نوازنده شهیر و پیشکسوت ایرانی به پایان رسید. این در حالی است که در جشنواره 25م از نام‌های بزرگ و مطرح موسیقی ایران مخصوصاً در بخش موسیقی سنتی خبری نبود و به گزارش خبرگزاری مهر، جلال زلفانون، نوازنده مطرح ستار که نام او در قسمت ویژه جشنواره به چشم می‌خورد، در روز 5م جشنواره از اجرای برنامه به علت آنچه که خستگی عنوان شد انصراف داد. شاید تنها بخش جشنواره موسیقی امسال که نام‌های آشنایی را در خود جای داده بود، بخش موسیقی پاپ بود. نام‌های محبوبی چون گروه آریان، نیما مسیحا، بنیامین و رضا صادقی صندلی‌های سالن وزارت کشور را لبالب از جمعیت کردند، اما هر دو اجرای بنیامین و رضا صادقی در نیمه به علت تذکر مسئولین سالن اجرا نیمه تمام ماند. این اقدام که لطان احتمال بمب‌گذاری از سوی مسئولین سالن عنوان شد، با اعتراض شدید تماشاگران روبرو شده و برخی از تماشاگران خواهان استرداد پول بلیط‌های نچندان ارزان خود بودند. این در حالی است که به نوشته ایسنا، صندلی‌های سالن اجرای موسیقی خوان مارتین، نوازنده معروف گیتار فلامینگو از اسپانیا، مانند دیگر برنامه‌های گروه‌های موسیقی اکثراً خالی بود. از دیگر نکات بحث برانگیز جشنواره موسیقی 25م، عدم حضور گروه‌های موسیقی بانوان و محدود شدن آنها تنها به دو گروه بود. اما از حاشیه‌های جشنواره موسیقی که گذشت، میتوان به عدم چاپ بروشور برای آگاهی مخاطبان از ترتیب برنامه‌ها و پیشینه گروه‌های موسیقی و اختصاص دادن سالن‌های مجموعه سینمایی پردیس ملت نام برد، در حالی که هنرمندانی که در این سالن‌ها به اجرای برنامه پرداختند، از نامناسب بودن فضای این سالن‌ها برای اجرای موسیقی شکایت داشتند. دیگر نکته متفاوت جشنواره امسال، اجرای موسیقی سنتی توسط گروه آریان از محبوب ترین گروه های موسیقی پاپ در ایران بود. پیش از آغاز 25مین جشنواره موسیقی فجر، این جشنواره با بحران داوری روبرو بود، زیرا تعدادی از آهنگسازان مطرح ایران چون فریدون شهبازیان، کیوان ساکت و اکبر شکارچی داوری جشنواره را به دلایل مختلفی که عنوان شد نپذیرفتند. بحرانی که گریبان جشنواره فیلم فجر را نیز گرفت و تعدادی از سینماگران مطرح ایرانی از داوری بخش مسابقه سینمای ایران سرباز زدند. در پی موج گسترده اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به کشته شدن تعدادی و بازداشت صدها نفر انجامید، گروهی از هنرمندان بحث تحریم جشنواره‌های دولتی فجر را پیش کشیدند که در پی آن جشنواره‌های تئاتر، فیلم و موسیقی فجر از نام‌های بزرگ ایرانی و بین‌المللی خالی ماند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. و ما دوستان اطلاع دارید که پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. جویا و پذیرای پیام‌های شماست. 00420-603-87-41-50. تا لحظاتی دیگر باز هم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و این نیمه دوم مجله شامگاهی جمعه ماست. خوش آمدید عزیزان. در استودیو الهه روانشاد و آزاده اسدی میزبانان شما هستیم. آزاده اسدی با خبرها آمده است و پس از آن جنگ فرهنگی هفته را خواهید چنید، اما نخست خبرها.
سلام بر شما، مرسی الهه جان. مسئولان جمهوری اسلامی از صدور مجوز برگزاری مراسم 43 سالگرد درگذشت محمد مصدق خودداری کردند. حسین شاه حسینی از فعالان ملی مذهبی و سخنگوی هیئت امنای قلعه احمدآباد و مزار دکتر مصدق به رادیو فردا گفته است به دلیل عدم صدور مجوز و بسته بودن در قلعه، اعضای هیئت امنا امروز به آنجا نرفتند. او افزود نمی‌داند که هواداران دکتر مصدق خود برای یادبود او در قلعه احمدآباد گرد هم آمدند یا خیر. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر ایتالیا در تهران به بازداشت دو ایرانی در شهر تورین در ایتالیا اعتراض کرد. پلیس ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که این دو نفر همراه با 5 ایتالیایی به اتهام صدور غیرقانونی موشک‌های ضد تانک و مواد منفجره به ایران بازداشت شدند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صدور سلاح به ایران را منع کرده است. گزارش‌ها به نقل از پلیس ایتالیا حاکی است که نام این دو نفر حمید رضا معصومی نژاد و علی دمیرچیلو است. به گفته پلیس ایتالیا، حمید رضا معصومی نژاد در پوشش خبرنگار در این کشور فعالیت می‌کرد. ایران این شخص را خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایتالیا معرفی می‌کند. و سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و مشاور مهدی کروبی در امور زنان را آزاد کند. هنگامه شهیدی پس از انتخابات در ایران در تیر ماه بازداشت و به 6 زندان محکوم شده است. او پس از 5 به قید وثیقه آزاد شده بود، اما اوایل اسفند ماه پس از تایید حکمش در دادگاه تجدید نظر بار دیگر بازداشت شد. به گفته یه مادر هنگامه شهیدی، مسئولان بدون اطلاع به آنها درباره تایید حکم دادگاه تجدید نظر دخترش را به عنوان ادای توضیحات به نهاد ریاست جمهوری احضار و از همانجا روانه زندان کردند.
با سپاس از شما، آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد قاسمفر. بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرشد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 95 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ ایران، سپس به دو موضوع خواهیم پرداخت. اول با یک کارشناس میراث فرهنگی مروری می‌کنیم بر مهمترین خبرهای حوزه میراث فرهنگی ایران در سالی که گذشت، و بعد از اون بهمن قبادی فیلمساز مهمان این برنامه است تا درباره اتفاقی که برای دیگر فیلمساز سرشناس و جهانی ایران جعفر پناهی افتاده و وضعیت سینمای ایران به طور عمومی صحبت بکنیم. 25مین جشنواره موسیقی فجر در ایران بعد از 6 روز برگزاری به پایان رسید. جشنواره‌ای که حواشی اون ظاهراً از وقایع اون شنیدنی‌تر بوده. خالی بودن سالن‌هایی که برنامه‌های مختلف این مراسم در اونها اجرا می‌شده و عدم استقبال مردم یکی از بارزترین وقایع این دوره جشنواره موسیقی فجر گزارش شده. تا حدی که خبرگزاری ایسنا نوشت حتی در روز برگزاری کنسرت خوان مارتین نوازنده سرشناس اسپانیایی در رشته گیتار فلامنکو سالن اونقدر خالی بوده که بلیط‌های مجانی رو در برابر تالار وحدت و بین مردم توزیع می‌کردند. کنسرت‌های خوانندگان ایرانی هم وضعیت بهتری نداشته. از یک طرف خواننده‌های نسبتاً پرطرفداری مثل حمید عسکری با سالن تقریباً خالی از تماشاگر مواجه شدند و از طرف دیگه خواننده‌هایی مثل بنیامین بهادری و رضا صادقی با اینکه برنامه‌شون با استقبال زیادی همراه بوده اما علی‌رغم میل خودشون مجبور شدن برنامه‌شون رو بسیار کوتاه‌تر از حد معمول به پایان ببرن. که گفته میشه اینها نشانه فشارهایی بوده که از طرف وزارت ارشاد یا مجامع دیگری بر این جشنواره اعمال میشده. جایزه ادبی واو ویژه آثار داستانی متفاوت در تهران برندگان ششمین دوره خودش رو اعلام کرد. در این دوره رمان دره پنهان نوشته محمد قراچه‌داغی به عنوان رمان متفاوت سال 1387 شناخته شد و از رمان مونالیزای منتشر نوشته شاهرخ گیبا هم تقدیر شده. همینطور در این دوره نشر چشمه به عنوان ناشر رمان متفاوت معرفی شده و علاوه بر اون در بخشی ویژه از محمد ایوبی نویسنده‌ای که به تازگی درگذشت تقدیر شده. سومین دوره آرت اکسپوی تهران با فروش 324 میلیون تومانی به کار خودش پایان داد. در این نمایشگاه سالانه که در خانه هنرمندان برگزار شده بود، یک چهارم آثار به نمایش در اومده به فروش رفته که بیشتر از نیمی از این آثار رو وزارت ارشاد خریداری کرده. خبرها حاکیه که بسیاری از هنرمندای صاحب نام و تعداد زیادی از گالری‌های معتبر تهران توی این دوره آرت اکسپو ترجیح دادن که شرکت نکنند. حوزه میراث فرهنگی در ایران اگرچه همواره در معرض خبرهای بسیاری قرار داره اما سال گذشته سال پرخبری در حوزه میراث فرهنگی ایران بود. از درگیری‌های سازمان میراث فرهنگی ایران با بریتانیا و استوانه کوروش و خبرهای هولوش اون گرفته تا وضعیت نگهداری آثار میراث باستانی ایران در انبارهای موزه ملی که بسیار بد گزارش شده. در این آخرین روزهای اسفند 1388 با بیژن روحانی کارشناس حوزه میراث فرهنگی ایران همراه میشیم تا مروری کنیم بر مهمترین خبرهایی که در سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی ایران رخ داده. آقای روحانی، برای مرور این وقایع از کجا میتونیم آغاز بکنیم؟
اگر بخوایم از وقایع خوب شروع بکنیم، اینه که میتونیم بگیم ایران در سالی که رو به اتمام هست در حقیقت توانست دهمین محوطه خودش رو در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت برسونه که این مجموعه در حقیقت شامل ساختارهای آبی شوشتر بود که در برگیرنده بندها، پلها، تعدادی آبشار و آسیابهایی که همشون با هم یک ساختار بزرگ کنترل و توزیع آب رو در خوزستان تشکیل میدادن که بخشی از اون مربوط به دوران پیش از اسلام مثل ساسانی و حتی هخامنشیه تا اینکه به روزگار ما رسیده. اما متاسفانه یک ماه بعد از اینکه این مجموعه آبی در فهرست یونسکو به ثبت رسید، یکی از پلها کناره یکی از این ساختارها ریزش کرد و فرو ریختش. ظاهرا دلیلش رو گفتن هنگام عملیات مرمت یا حفاظت از اون اونجا تمهیدات لازم به کار برده نشده و به دلیل چاه‌هایی که حفر کرده بودند این زمین رو سست کرده و باعث فرو ریختن کناره این پل شده.
اما از این موضوع که بگذریم، بگمانم یکی از مهمترین مسائل دیگری که سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی داشتیم مسئله اختلافاتی بود که بین ایران و بریتانیا درباره استوانه کوروش پیش آمد. این مسئله نهایتاً به کجا انجامید و الان در چه موقعیتی هست این قضیه قرض دادن استوانه به ایران؟
بله، همونطور که اشاره کردید در حقیقت ماجرا از این قرار بودش که طبق قولی که موزه بریتانیا به ایران داده بود قرار بود که امسال استوانه کوروش رو برای مدتی به ایران قرض بدن به سازمان میراث فرهنگی ایران که در موزه ملی به نمایش در بیاد. اما چند بار به تعویق و به تأخیر افتاد. بار اول به دلیل ناآرامی‌هایی که در ایران جریان داشت بعد از ماجرای انتخابات در خرداد ماه، در پاسخ به اونها سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کردش که اگر بیش از این تعلل بکنه موزه بریتانیا، ما کلیه روابط فرهنگیمون رو با این موزه و سایر موزه‌های کشور بریتانیا قطع می‌کنیم. بعد از اون دوباره اینها با هم تماس‌هایی داشتن، اما باز وقتی که مذاکرات در جریان بود و ایران فکر می‌کرد که این اتفاق حتما می‌افته، موزه بریتانیا مجدداً اعلام کرد که به دلیل پیدا شدن دو قطعه جدید از دو لو که متن مشابهی با متن اصلی استوانه کوروش رو دارد، ما این ارسال رو به تعویق می‌ندازیم. تا به حال باستان‌شناسان فکر می‌کردن که ممکن است این متن یک متن یگانه‌ای باشه، یعنی یک نسخه از این موجود باشه، اما در داخل خود موزه بریتانیا در بین بیش از 100,000 کتیبه و لوح موجود از تمدن‌های مختلف به خصوص تمدن‌های میانرودان، دو باستانشناس بریتانیایی تونستن دو تکه کوچک از متنی رو تشخیص بدن که مشابه متن کوروشه و اهمیتشون در اینه که اینها در برگیرنده اون قسمت‌هایی هستند که روی استوانه اصلی متأسفانه شکسته و مخدوش شده و از بین رفته. بنابراین خیلی اهمیت داره خوندن اینها و پیدا کردن اون چیزهایی که تا به حال نمیدونستیم.
ظاهرا بازار کشف قسمت‌های تاریک تاریخ ایران خیلی داغ بوده در سال گذشته، چون یک اتفاق دیگری هم در حوزه دیگری افتاد که باز هم برمیگشت به دوران هخامنشی، اما در مصر دو نفر از ایتالیا که تونستن بقایای سربازان کمبوجیه رو در مصر در لشکرکشیش به مصر پیدا بکنن. این داستان بالاخره به کجا ختم شد؟
بله، یک گزارشی رو چند ماه پیش شبکه دیسکاوری پخش کرد که در اون دو برادر ایتالیایی، دو باستانشناس آماتور به نام برادران کاستیلیونی مدعی شده بودند در سفری که حدود 10-11 سال پیش به منطقه‌ای در مصر داشتند به استخوان‌های و به اشیایی برخوردند که حدسشون بر این است که آنها مربوط به همونطور که شما گفتید بقایای ارتش کمبوجیه باشه. بعد از اون این خبر به طور گسترده در رسانه‌های ایرانی هم بازتاب پیدا کرد، اما پوری مطرح شد که این کشف قطعیه و حتی بسیاری از مقامات رسمی ایران خواستار استرداد حتی این بقایا به ایران شدند. اما از طرف دیگر چندین مقام از جمله باستانشناسان ایتالیایی فعال در مصر و از اونها مهمتر آقای زاهی حواس که مدیر کل آثار باستانی در مصر اعلام کردند که این کشف صحت نداره. پس از اون هنوز خبر رسمی دیگری در این زمینه منتشر نشده، اما به نظر میاد اون تب اولیه فروکش کرده باشه و همه در حقیقت این رو به عنوان یک خبری که هنوز باید در مورد صحتش تردید داشت اون رو بررسی کرد و دیگه نمیشه از اون به عنوان یک کشف قطعی صحبت کرد.
و اما داستان دنباله‌دار میدان نقش جهان مثل که همچنان ادامه داره، به خصوص با سفر اخیری که اعضای یونسکو به اصفهان داشتن همین هفته ای گذشته.
بله، دقیقا همینطوری که خود شما گفتید، الان چندین ساله که میدان نقش جهان یک چشم اسفندیاری داره به نام برج جهان نما، برجی که در حقیقت وقتی که میساختنش میخواستن نماد معماری جدید در اصفهان باشه، اما نه تنها نماد معماری جدید در اصفهان نشد، بلکه سایه ای انداخت روی یکی از مهمترین میدانهای نه تنها اصفهان بلکه یکی از مهمترین میدانهای تاریخی ایران. یونسکو از چندین سال پیش در سال 2004 یونسکو به ایران اعلام کرده بود که ارتفاع این ساختمون رو به منظور حفظ نقش منظر تاریخی میدان نقش جهان باید کوتاه بکنن مقامات ایرانی. ایران هم این رو پذیرفته بود و چند طبقه این برج رو کوتاه کرده بود، اما طبقه آخر هنوز باقی مونده بود و یکی از مقامات شورای شهر اصفهان، در حقیقت رئیس این شورا، اعلام کردش که ما اصلا یونسکو رو به رسمیت نمیشناسیم که بخوایم به حرف این سازمان گوش بکنیم. و در صورت الان که با هم صحبت میکنیم، مقامات یونسکو در داخل ایران هستن، در شهر اصفهان هستن، بازدید کردن از محل و اعلام کردن که به هر حال کم شدن ارتفاع جهان‌نما مشهوده، یعنی نسبت به گزارشی که اینها چند سال قبل داشتن، نسبت به زمانی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود و اون سه طبقه دیگر هم کوتاه نشده بود، و این درسته چون سه طبقه حداقل کوتاه شده از جهان‌نما. این مقامات یونسکو ایران هستند و گزارششون رو تهیه می‌کنن. از ماجرای مترو هم خوشبختانه اینها بازدید خواهند کرد و تاثیرش رو بر میراث فرهنگی اصفهان بررسی می‌کنن و ما در روزهای آینده گزارش اینها منتشر خواهد شد و اون وقت یونسکو باید تصمیم بگیره که آیا میدان نقش جهان در فهرست میراث جهانی باقی خواهد موند یا وارد فهرست میراث در خطر میشه.
و آخرین خبری که در حوزه میراث فرهنگی داشتیم، خبری بود که روز دوشنبه اولین بار در تاریخ موزه ملی ایران بودی که انبار خودش رو به روی خبرنگاران گشوده و عکسایی که منتشر شده و گزارشایی که آمده خبر از وضعیت بسیار نابسامان نگهداری هزاران قطعه کمیاب تاریخی که توی وضعیت غیر استانداردی نگهداری میشن، گزارشایی منتشر شده.
بله، سرانجام انبارهای موزه ملی به روی خبرنگارها باز شد و اینها تونستن یک گزارش تصویری از اونجا تهیه کنن که نشون دهنده اینه که وضعیت اصلا مناسبی نیستش، چه از نظر طبقه بندی اشیا، چه از نظر ثبت و ضبطشون و چه از نظر موقعیت نگهداریشون و شرایط نگهداریشون. به تازگی رئیس موزه ملی ایران تغییر کرد و خانم آزاده اردکانی ریاست این موزه رو بر عهده گرفتن. بسیاری از مطبوعات، رسانه‌ها و برخی از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی این انتصاب رو با انتقادات زیادی مواجه شدن باهاش. دلیلشون هم این بود که یک، ایشون در رشته مرتبط با میراث فرهنگی تحصیلاتی نکردن چون رشته تحصیلی ایشون چیز دیگری بوده اصلا، و اینکه
ظاهراً مثل که رشته ایشون میکروب شناسی از دانشگاه آزاد بوده و قبلش هم معلم زبان بودن و حداکثر مثل که بعد از همه این مدت بوده که یه 20 روزی سمت معاونت موزه ملی رو داشته که میشه رئیس موزه.
بله، ایشون همونطور که گفتید رشته تحصیلیشون رشته میکروب شناسی بوده. البته ایشون چندین سال در حوزه رسانه‌ای میراث فرهنگی کار میکردن، اما در کار موزه داری و پژوهش یا باستان شناسی خیلی تبحر و تجربه نداشت.
قبل از ایشون هم آقای مهرندیش رئیس در واقع این موزه بودن، بیکد مهمترین موزه‌ای که در ایران هست، چون ایران به هر حال میراث فرهنگیش بسیار میباله و این موزه بزرگترین نگهدارنده آثار مادی و شیعی باقی مانده از فرهنگ پیشین ایرانیان هست. آقای مهرندیش هم که رئیس پیشین این موزه بودن، ایشون هم لیسانس ادبیات از دانشگاه علامه بودن و اساسا ایشون هم مرتبط نبوده. با توجه به به هر حال تخصص شما در حوزه موزه و میراث فرهنگی، آیا اینجور اتفاقات در سایر نقاط جهان هم میفته؟ یعنی میشه این رئیس چنین موزه‌ای رو از آدمهایی انتخاب کرد با این پیشینه؟
ببینید، شما درست میگید. آقای مهرندیش هم تحصیلاتشون رو شما ذکر کردید. ایشون قبل از اینکه به موزه ملی برن، در روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی مشغول به کار بودن. ببینید، دقیقاً همینی که شما هم گفتید، این انتصاب‌ها که یکیش در زمان در حقیقت جناب آقای مشایی اتفاق افتاد، یکیش هم در زمان جناب آقای بقایی اتفاق افتاد، این بحث رو به وجود آورد که اصولاً ساختاری مانند موزه ملی ایران که یکی از مهمترین ویترین‌های فرهنگی ایرانه، چگونه باید اداره بشه. بهترینش اینه که چنین ساختارهایی یک هیئت امنای 100% علمی داشته باشند که این رو بتونه اونها تشخیص بدن چه کسانی صلاحیت ورود به حلقه ریاست این مجموعه عظیم و حساس فرهنگی رو دارن. چون موزه فقط یک جایی برای نمایش اشیاء نیست، یک مؤسسه پژوهشی هم هست در حقیقت در ذات خودش. موزه ها در همه جای دنیا علاوه بر اینکه اشیاء رو به نمایش میگذارن، یک مؤسسات پژوهشی بسیار قوی و پیشرو هستند در زمینه تاریخ، در زمینه هنر، در زمینه باستانشناسی. موزه ملی ایران هم نباید از این قاعده مستثنا باشه. یعنی ما همونطور که فرض بفرمایید با نهادی مثل فرهنگستان برخورد میکنیم، برخوردمون با موزه ملی هم چنین شأن و شخصیتی فرض داشته باشه.
جعفر پناهی از شناخته شده ترین چهرهای سینمای ایران در جهان و صاحب جوایز فراوانی از جشنواره‌های بین‌المللی و معتبر دنیا، هفته گذشته در حالی که 10-15 نفر از اهالی و عوامل سینما در منزلش بودند، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. روز بعد همسر و فرزندش و بقیه کسانی که بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما خود او و کارگردان دیگر مهمانش آیه محمد رسولوف در بازداشت باقی موندند. بعدن اعلام شد که جعفر پناهی در منزلش در حال ساخت فیلمی بوده که از طرف نیروهای دولتی فیلم ضد جمهوری اسلامی قلمداد شده. و کمی بعدتر یکی از نزدیکان آقای پناهی که نخواست هویتش اعلام بشه گفت که در منزل پناهی آقای محمد رسولوف بوده که در حال ساخت فیلمی در ارتباط با وقایع اخیر ایران بوده و البته بدون هیچ گونه ضدیتی با نظام فعلی. در این باره و مسائل دیگر سینما ایران از بهمن قبادی خواستم مهمان این برنامه باشه. آقای قبادی، شما چه خبری از این ماجرا دارین؟
من و آقای پناهی دوست مشترک هم داشتیم که دستیارش هستن به نام مهدی پورموسی که دستیار منم بود تو فیلم گربه ایرانی. امروز شنیدم همه آدمایی که دستگیر شدن آزاد شدن به جز آقای پناهی، آقای رسولوف و ایشون آقای مهدی پورموسی. من طریق ایشون میرسم که آقای پناهی تلاش میکرد که فیلم بسازه و ولی هیچ اطلاعی نداشتم که میخواد کاری میکرده یا نه. ولی آقای پناهی نزدیک 4-5 سال بعد از آفساید برای من مثل یک زندانی بوده، میخواست کار خودش رو بکنه. تلاش هم کرده بود مجوز بگیره و یک دفعه از پروژه هاش بهش ندادن و تلاش سیستم این بود که امثال پناهی رو یه جوری مریض نگه دارن و تمام اون حسای فیلمسازی استعدادهای اینا رو از ریشه کور کنن. برخوردی که اینا کردن برخورد تازه‌ای نیست. به یکی از دوستان میگفتم که انتقال ایشون از یک زندان به زندان دیگه، یعنی ایشون از یک زندان عمومی به نظر من انتقال پیدا کردن به یک سلول انفرادی.
سایت تابناک که نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم است، نوشته که با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و با عملیاتی به هنگام آقای پناهی و همکارانش بازداشت شدند. اینجور ادبیاتی در مورد سینماگران دست کم سینماگری در حد آقای پناهی سابقه نداشته.
به نظر من اصلا این شکل خبررسانی نشان از یک فاجعه یک سیستم رو نشون میده که ما در سرزمینی در مملکتی داریم زندگی می‌کنیم که فقر و فحشا و مواد مخدر و بیکاری و جنایت و این همه حوادث، به جای اینکه پلیس و این مامورای امنیتی بیان در صدد این بر بیان این ستمها رو رفع کنن، میان سراغ آرتیستایی که میخوان جامعه رو سالم نگه دارن، میخوان یک چراغی رو روشن کنن برای جامعه‌ای که داره به سمت قهقرا داره میره. یعنی گرفتن جعفر پناهی و امثال آقای پناهی شد افتخار یک سیستم، اون حقارت این سیستم رو نشون میده.
سایت‌های نزدیک به دولت در ایران اغلبشون گفتن که آقای پناهی در حال ساخت فیلمی بر علیه جمهوری اسلامی بوده. آیا آقای پناهی اصلا فکر میکنید چنین ذهنیتی رو داره، یا چون که بیان فیلم ضد نظام جمهوری اسلامی در تهران بسازن؟
توی تاریخ 31 ساله نظام هیچ فیلمی که در ایران تولید شده باشه و ضد نظام این حکومت باشه وجود نداره. یعنی اینها دارن پیشگیری میکنن از روزهای دیگه که اینا ازش میترسن. این ترس این سیستم رو داره نشون میده. کدوم یکی از فیلم‌های آقای پناهی امثال من و دیگران اومده در صدد این بوده که یک نظام رو سرنگون بکنه؟ نرمال‌ترین سوژه‌ها و عادی‌ترین سوژه‌ها رو ما ساختیم. اسلامی‌ترین فیلم‌ها رو توی همین بچه‌های معترض مثل فیلم‌های آقای پناهی هست. کدوم یکی از این موضوعات ما ضد اسلام یا ضد حکومت بوده که اینا اینقدر ازش می‌ترسن؟ نمی‌دونم چرا تلاش می‌کنن ماها رو از این مملکت بندازن بیرون. الان یک جور فشاره، یک جور ایجاد ترس و وحشت برای هنرمندای دیگه که ترک کنن اون سرزمین رو. من اینجوری دارم به موضوع نگاه میکنم.
آقای قبادی، شما با توجه به وضعیتی که الان میبینید فکر میکنید که این اتفاقی که برای آقای پناهی افتاده فقط محدود به ایشون خواهد موند، یا اینکه یک وضعیت تازه‌ای رو هشدار میده که در آینده سینما ایران تحت فشارهای بیشتری از اینی که تا به حال بوده قرار خواهد گرفت؟
بله، این فشار شدید بوده، شدیدتر شده از 5 سال پیش. به هر حال سینمایی الان شکل گرفت به نام سینمای زیرزمینی. یه نفسی داشت میکشید و تو ده است به خاطر این سانسور و این خفقانی که الان هست سینما ایران در بیرون از کشور تنها چیزی بود که ایران میتونست یه خودی نشون بده، فرهنگ ایرانی که ما وجود داریم و ما جدایی از حکومت که سرزمین هستیم که دارای فرهنگ و تمدن هستیم. این نقطه رو هم اونا کور کردن. این فقط در مورد سینما میفرقتن، به همه هنرهای دیگه ربط داره. بیش از 90% هنر ایرانی و آثار هنرمند ایرانی زیرزمینی هست. ماها نه فقط سینماگرا، آهنگسازا، نویسنده ها، شاعرها، نقاش ها، عکاس ها، اینا کاراشون رو تو خونه هاشون دفن کردن، منتظرن که یه روز اینا رو از گور بیارن بیرون که بتونن عرضه کنن.
شما از سینمای زیرزمینی صحبت کردید، خودتونم این فیلم گربه های ایرانی رو در واقع به همین شیوه ساختین دیگه، بدون مجوز و یه جور فیلم، حالا خودتونم اصطلاح زیرزمین رو براش به کار می‌برید، شاید اصطلاح مناسبی هم باشه برای این جور فیلم‌ها در ایران. آیا فکر می‌کنید با فشارهایی که داره بخشی از سینما ایران دست کم به این سمت خواهند رفت که فیلم‌های بدون مجوز رو بسازن وقتی که مجوزی برای دادن فیلم‌های اونها صادر نمی‌شه؟
شرایط داره روز به روز بدتر میشه و به نظر من داره به سمتی میره یا باید تسلیم اون شرایط بشی یا اگه تسلیم نمیشی می‌خواستیم بسازی شاید حتی نبینند و تو فیلم تو بسازی طوری که با فیلم بری بیرون و برنگرد. اگه قرار باشه این حرکت بشه همه هنرمندا باید ترک دیار بکنن. این حرکت غلطیه و این دسترسی اونا به اون هدفی که دنبالش بودن، یعنی جایی برای آرتیست نیست، جایی برای هنرمند و فرشتگانش نیست که بیان دفاع کنن از حقوق مردم اونجا. به خاطر رفتن بیرون رفتن هنرمندا و نخبگان تو همه بخشا، علمی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، به نظر ضربه بزرگی است به بنیان اون مملکت و مملکت رو انگار داریم دو دستی تقدیم کسایی دیگه میکنیم که حق موندن رو توی مملکت ندارن. اون سرزمین مال ما هست و ما باید توی سرزمین باشیم، باید برگردیم، اون سرزمین مال ما هست، به حق ما هست. یعنی شرایطی باید فراهم بشه که همه ایرانیایی که بیرون هستن به خاطر ساختن آثار حال هنری یا در حد اینکه در یه جایی چند جمله گفته باشن محکوم شدن به بیرون رفتن از ایران و برگشتن اونها مصادف هست با زندانی شدن، یا یعنی که مثلا پناهی پاسپورت تو میگیرن و نمیتونی بری بیرون و در خونت هم تحت کنترل، تلفن ایمیل هاست، آدرس. این خیلی این وحشتناکه. فیلم های پناهی چی میخواست بگه واقعا؟ مثلا فیلم آفساید کجای این فیلم در صدد براندازی یک نظام بوده؟ داره یه طرح مسئله میکنه، دنبال راه حله. میخوام نشون بدیم راه حل پیدا کنی برای اینکه آینده بهتری تو سرزمین داشته باشی.
از وزیر فرهنگ ارتباطات فرانسه آقای فردریک میتران تا دفتر جشنواره فیلم برلین و حزب مردم اروپا و دیگران خواستار آزادی پناهی شدند. به نظر شما آیا چون حمایت‌هایی از طرف سینماگران ایرانی هم میتونه در داخل صورت بگیره و آیا اساساً کارساز هست یا اینها بی‌اعتنا به این حمایت‌ها به بازداشت آقای پناهی ادامه میدن و به افزایش فشارها؟
به نظر من حمایت‌های داخلی به مراتب تأثیرش بیشتر از حمایت‌های مثل وزیر فرهنگ در خارج از کشور اینا هست. اگه این حرکت دست جمعی باشه و اگه همه با هم بیانیه‌ای صادر بکنن و امضای همه سینماگرها رو این بیانیه همراه خودش داشته باشه، میتونه تأثیر بزرگی بذاره در جلوگیری از دیگه شاهد دستگیر هنرمندهای بعد از آقای پناهی نباشی. و مهمتر از این، ما فیلمسازای بزرگی تو مملکت داریم. بعضی وقتا تعجب می‌کنی که چرا این دوستان که تریبون های بزرگی دارن در عرصه بین المللی اونها میتونن دفاع کنن از امثال آقای پناهی. آقای پناهی آدمی نیست که بخواد مسئله برای خودش درست بکنه. من شاهد هستم 3-4 سناریو داشت، چندین دروازه رو زد که بتونه مجوز بگیرسیم بسازه و نشد. پس کجای این سرزمین ما میتونیم تصویر درستی ازش بدیم در از بیرون از کشور به عنوان جایی که میشه توش با آرامش کار کرد و استراحت کرد و خوابید؟ و نه، نیست. چند تا فیلم ساز جمهوری اسلامی ایران داره که بهش افتخار بکنه؟ مگه به راحتی آقای پناهی به دنیا آمده؟ هر 20 سال در دانشگاه ایران هر 20 سال یک جعفر پناهی به دنیا میاد. به راحتی این آدم 5-6 سال الان تو زندان بوده و الان آوردنش به سلول انفرادی و باید زنگ خطری برای فیلم سازای دیگه.
آقای قبادی، آیا در حمایت از آقای پناهی شما تلاشی هم کردین در خارج از کشور یا سایر سینماگرانی که با ایشون کار کردن یا ایشون رو میشناسن؟
ما اینجا نگرانیم. از طریق ایمیل با چند تا از دوستان صحبت کردم و الان این دوستان خودشون دارن یه بیانیه می‌نویسن که چند تا از فیلم سازا مثل آقای بنینی، آقای برتولوچی، آقای اشنایبل نویسنده فیلمنامه مثل بابل و 21 گرم، آقای گیرمو آریگا، اینا در تلاشن که خودشون دیگه بیانیه بنویسن و محکوم بکنن دستگیری آقای پناهی رو.
با من مرتاد قاسمفر در 95مین برنامه هنر و فرهنگ رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا کاری بود از مهرداد قاسمفر. عزیزان، رادیو فردا رنگ و عطرش از همراهی دائمی شماست، پس همچون همیشه همراه ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد. راستی، آزاده اسدی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار.